درود فراوان به تمام رفقا و دوستان شرکت کننده. عنوان بحث امروز: آیا راه حلی برای برون رفت از بحران کنونی جامعه وجود دارد یا خیر؟ این مسئله محوری رو در میان میکشه و اونم نیاز به سری توضیحات داره قبل از اینکه راه حل ها رو ما به دنبالش باشیم. و اون در واقع سه دسته ما بحران داریم همزمان امروزه در داخل ایران و در سطح جامعه. دسته اول بحران نشأت میگیره از ماهیت یک دولت سرمایه‌داری تحمیلی توسط امپریالیسم که اصولاً بحران ساختاری اقتصادی داره و به هیچ وجه راه حل مشخصی که به تدریج تغییراتی در این ماجرا به وجود بیاره نداره. در واقع فقط یک راه حل وجود داره برای طبقه کارگر و برای کلیه زحمتکشان و اون هم سرنگونی نظام سرمایه‌داری است. یعنی تا زمانی که نظام سرمایه‌داری در داخل ایران وجود داره، ارتباطات و تنگاتنگ با امپریالیسم داره. حالا در این شرایطی سلسله مذاکراتی دارن میکنن، احتمال قوی به یک اصطلاح توافقاتی خواهند رسید همونطور که 2015 رسیدن، ولی خب در میان مذاکرات این وقایع را ما میبینیم. عقب نشینی ها هست، پیشروی هست، چانه زنی هست، تهدید هست، توهین هست و همدیگه، اقداماتی هست علیه همدیگه. اینا تمام بخشی از مذاکراتی هستش که اینها در حال چانه زنی هستن. اما حتی این هم اگر به توفیق برسه، بحران نظام سرمایه‌داری حل نخواهد شد در داخل ایران، به این ترتیب که زمان شاه مشاهده کردیم. یعنی واقعا اگر بخوایم ارزیابی بکنیم در منطقه یا در سراسر جهان در 50 سال گذشته، هیچ رژیمی مانند رژیم سلطنتی شاه نزدیکتر به امپریالیسم نبود. یعنی از تمام لحاظ و هم نزدیک بودن. اصولا سلاح‌ها و تسهیلات نظامی و غیره رو دریافت می‌کردن و مشاورین CIA مرتب در دربار بودن و اینا حاضر بودن تمام دوران. و این رژیم با این همه عظمت، به اصطلاح عظمت و پادشاهی و سابقه‌ای که ایجاد کرد، این مضحکه‌ای در ارتباط با در واقع جشن‌های شاهنشاهی راه انداخت و غیره، و وارد یک سلسله فعالیت‌های در واقع اقتصادی هم شد. اصلاحات ارضی یکی از این مقاصدی بود که امپریالیسم در واقع در داخل ایران می‌خواست پیاده کنه. در واقع به یه شکلی سرمایه‌داری رو، سرمایه‌داری مدرن ایجاد کرد در داخل ایران، اما به شکل تصنعی. یعنی سرمایه‌دارا خریداری شدن، بهشون وام‌های عظیمی پرداخت شد و همچنین خود اصلاحات ارضی هم به منظور خاصی رو دنبال کرد، به اون مفهوم که نیروهای به اصطلاح دهقانی رو از زمین‌ها بکشن بیرون، 60% رو به شهرها آوردن و یک سلسله وام‌ها و یک سلسله زیرساخت‌های اقتصادی هم ایجاد کردن. برای چی؟ برای حل مشکلات خود امپریالیسم. یعنی در واقع این نوع به اصطلاح صنعتی شدن، یه صنعتی شدن کاذب بود، بی محتوا بود و هیچ امیدی هم در هیچ موردی در داخل در سطح جهانی ما پیدا نخواهیم کرد که کشورهای جهان سومی که مرتبط به امپریالیسم هستن وارد صنعتی شدن بشن. و این اصولا امکان پذیر نیستش، به دلیل اینکه کل به اصطلاح نظام امپریالیستی چند کشور مشخص هستن، 7-8 تا کشور هستن که اینها صنایع پیشرفت صنعتی رو در انحصار خود دارن، اجازه نمیدن در کشورهای دیگه چنین اتفاق بیفته. بنابراین اون چه که اتفاق افتاد در داخل ایران که احیانا ممکنه در آینده هم در همین رژیم جمهوری اسلامی با توافقات برجام اتفاق بیفته، در بهترین حالت تولید وسایل مصرفی است برای جامعه. یعنی همین دیدیم دیگه، مثلا کفش بلا، پوشاک، تولید بخاری ارج، اینا تمام وسایل مصرفی هستن. این با این نوع وسایل اقتصاد پیشرفت نمی‌کنه، صنایع به وجود نمی‌آید، صنایع تصنعی مصرفی هستن. به شکل دائمی هم دچار بحران هستن، به این مفهوم که بازار پس از یه دوره اشتباه میشه، باز مجددا بیکارسازی ها رو خواهد داد، باز دوباره بحران عمیق‌تر میشه، باز دوباره همون بلایی که سر شاه اومد سر همین رژیم هم خواهد افتاد بعد از یه 10-15 سال آتی، که پس از اینکه حالا توافقات برجام هم صورت میگیره. بنابراین این بحرانی که در جامعه ما در سطح کلان وجود داره، در سطح اقتصادی وجود داره، یک بحرانی هستش که هیچ راه حلی نداره. یعنی هیچ رژیمی، چه این رژیم کنونی یا چه یه عده‌ای از خارج وارد کنن، آقای رضا پهلوی یا داره دسته رو بعد از یه دوره شاید توافقات نرسیدن اینها رو وارد بکنن، باز هم ماجرای شاه تکرار خواهد شد. یعنی باز دوباره بیکارسازی ها رو خواهد داد، باز حلبی نشین ها پر خواهد شد، باز قیام توده‌ای صورت خواهد گرفت پس از حالا یک دوره‌ای که این به اصطلاح آزمایش های به اصطلاح مسائل اقتصادی در داخل ایران پیاده بشه. این موضوع هم ربطی به اسلام سیاسی و ماهیت اصطلاح رژیم نداره، چون رژیم ها تغییر میکنن. یه رژیم ممکنه یه رژیم با البسه تاج شاهنشاهی وارد معرکه بشه، یکی با البسه آخوندی و عمامه به این شکل وارد ماجرا بشه. اینا تفاوتی در ذات ندارن، اینا در واقع رژیم هایی هستن که متفاوتن، اما خواهان حفظ دولت سرمایه‌داری هستش که از بالا توسط امپریالیسم تحمیل شده بر جامعه. بنابراین بحران ما بحرانی هستش که فقط از طریق انقلاب کارگری قابل حل خواهد بود و هیچ راه دیگه نیست. و این بحثایی هم که گرایش‌های مختلف میکنن، چه سلطنت طلبا و در دار دسته به اصطلاح طرفدارای آمریکا و چه طرفدارای کشورهای اروپایی و سوسیال دموکرات و غیره، که ما میاییم و این رژیم اسلامی رو میندازیم و بعد اقتصاد رو شکوفا میکنیم غیره، این همه کذب محضه. در واقع ایران تحت کنترل و نظارت امپریالیسم وارد صنعتی شدن به معنی واقعی کلمه، یعنی تولید وسایل تولیدی نخواهد شد هرگز، مگر اینکه کاملا گسست کنه از امپریالیسم و از دولت‌های سرمایه‌داری، و اونم نیاز به یک انقلاب کارگری، انقلاب سوسیالیستی داره. بنابراین این یک دسته از بحرانیه که ما باش مواجه هستیم و این بحرانی ساختاریه، بحران دائمی هست، بحران اصلی هست که هیچ راه حلی در درون این رژیم های مختلفی که ممکنه جا به جان بشن نخواهد داشت. و طبقه کارگر و زحمتکشان ایران مجددن پس از چند سبایی به همین روز دچار خواهند شد، حتی اگر یه رژیم هایی با البسه نوین بیاد سر کار. از طرف دیگه یک دسته دیگه ای از بحران امروز ما باش مشاهده هستیم و اونم در واقع مسائل فعلی کنونی هستش که منجر به در واقع شرایط خیلی اسفبار جمعی آهاد مردم در این دوران شده، یعنی تحریم های معاملات و مثلا ارتباطات پشت پرده ای که دارن میگیرن، چانه زنی که میگیرن، خب یکی از عوارضی که امپریالیسم در واقع نظراتش رو به یه شکلی میخواد تحمیل بکنه دقیقا همین موضوعات، یعنی تحریم و تحریم هم عموما رو مردم عادی تأثیر میذاره. یعنی این وضعیت وخیم که ما مشاهده میکنیم دقیقا ناشی از این وضعیتیه که اینا به بار آوردن، یعنی این در حال چانه زنی چند سال و معاملاتی دارن میکنن، امتیازاتی میخوان بگیرن، زده بندایی میکنن که در همیشه هم دست آخر رژیم مجبور به تسلیم میشه، حالا یا تحت لوای آشامیدن جام زهر یا تحت لوای به اصطلاح نرمش قهرمانانه. اینا همه مفهوم تسلیم رژیم خواهد شد، منطقه اونجا که میتونن میخوان امتیازاتی بگیرن. در اینجا مسئله مهمی که امروز ما باش روبرو هستیم این بقایه که امروز هست، خب مردم رو ناراضی میکنه، مردم به خیابان ها میان و به اصطلاح اعتراضاتی میکنن، معلمان کارگرها اعتصاب میکنن و اینو شاهد بودیم دیگه در عرض چند سال گذشته. و این ماجرا هم به هر حال مسئله هستش که ما علائمش رو از طریق سرکوب های رژیم میبینیم. یعنی رژیم همیشه همه فکر میکنن از روی قدرت داره دستگیر میکنه و افراد میکشه و به زندان میبره و غیره، در صورتی که درست خلاف اونه، از مثلا روی ضعف هست که این کارا رو میکنه. یعنی رژیم در واقع وقتی در این همچه شرایطی قرار میگیره، ما میبینیم اقداماتی که میکنه چگونه هستش. دستگیری یه عده افراد شناخته شده که هیچ ربطی به این تظاهرات و اعتراضات فعلی هم ممکن نداشته باشن برای ارعاب توده ها، و همچنین حتی هنرپیشه ها و هنرمندا و غیره هم دستگیر کردن در این دوره، و بعد اون وقت مختل کردن شبکه های اجتماعی و غیره. تمام اینها ناشی از ضعف این رژیم هست، و بعد بسیج این مزدورانی که هزاران نفر رو جمع‌آوری کردن برای سرکوب ها، تمام نشون میده که در واقع اینها تحمل یک اعتراضات ساده معلمان، بازنشستگان و کارگران رو ندارن، به این مفهوم که اینها در واقع خودشونو در آستانه سرنگونی خواهند پیدا کرد. از این زاویه هستش که این اختناق در واقع شدت پیدا میکنه در شرایط بحرانی. بحران کنونی هم بحران سیاسی است که مرتبط به این داستان برجام. بنابراین ما با این دو بحران رژیم اصطلاح روبرو هستیم. حالا سوالی که معمولا مطرح میشه اینه که طبقه کارگر و زحمتکشان و جوانان و زنان و ملیت‌های تحت ستم در واقع چه راهی دارن امروز؟ یعنی در واقع یا باید همین شرایط تحمل بکنن چون به هر حال اختناق و غیره هستش، یا اینکه اعتراضاتی هم که میکنن ادامه بدن؟ به چه شکلی؟ یعنی در واقع تلفات باید بدیم در این شرایط، یا مثلا تدابیر نوینی بیاندیشیم برای اینکه اون تدارک نهایی رو، یعنی تدارک سرنگونی دولت سرمایه‌داری رو انجام بدیم؟ به نظر ما خب پاسخ خیلی روشن هست، اینو در بسیاری از بحث‌ها هم مطرح کردیم، و اونم این هستش که در درون ایران در شرایط کنونی ما مجبوریم که تدابیری بیاندیشیم که کشته نشیم، دستگیر نشیم، به خصوص در سطح رهبری جنبش‌های مختلفی که موجود هستن، و از طرف دیگه به فعالیت‌ها و تدارک انقلاب دامن بزنیم و ادامه بدیم. این در واقع یک هنری هستش که باید اتخاذ بکنیم، و تجربه تاریخی پشت سر این هستش. این هنر رو در واقع ابتدا در تحت رهبری حزب بلشویک در به رهبری لنین در روسیه ما تجربه کردیم و توفیق حاصل شد. در خود ایران هم ما همین تجربه مشابهی داشتیم در دوران نظام شاهنشاهی. ما میگه ساواک اون موقع نبود، میگه ارعاب نداشت، نمیگرفتن توده ها رو دستگیر میکردن، چریکار میگه نکشتن، بعد هم با اقسام مجاهدین و غیره رو سرکوب نکردن. خب تمام این شرایط وجود داشت، منتها یه شرایط بحرانی ما دیدیم که ظاهر شدن انواع و اقسام گرایش های گریز از مرکز در میان کارگران، زنان، تمام اقشار تحت ستم، و وارد کارزار شدن. یعنی در واقع از طریق ایجاد شبکه هایی که بتونن خودشون رو سازمان بدن برای تدارک انقلاب در یه شرایط بحرانی. این کار ما کردیم، با یکی از بزرگترین متحدین امپریالیسم رو در ایران سرنگون کردیم. این که حالا رهبری دست خمینی افتاد، اون یه ماجرای دیگه است. به دلیل نبود یک رهبری انقلابی این اتفاق میفته، متاسفانه امروز هم چنین خواهد بود. اگر این رهبری انقلابی از هم اکنون تدارک کارش نبینه و ظاهر نشه در سطح جامعه، حتی اگر رژیم هم سرنگون بشه، دست به دست میشه رژیم، یه رژیم دیگه مشابه یا به تزیینات جدید وارد میکنن، و دوباره 30-40 سال ما تحت استثمار و ستم اینها قرار خواهیم گرفت. بنابراین مسئله اصلی و مسئله محوری در واقع در شرایط کنونی این هستش که ما این تدابیر رو بیاندیشیم و وارد کارزار بشیم. یعنی در واقع در دو سطح ما کار میکنیم. معمولا انقلابیون در دو سطح کار میکنن، با دو چهره ظاهر میشن، یک چهره علنی فعالیت‌های مستمر در میان توده ها، اما رهبرانشون در واقع باید کاملا حساب شده به شکل مخفی سازمان بدن خودشونو، و تدارک تحرکات به شکل مخفی صورت بگیره، به این مفهوم که در واقع برنامه ریزی های اعتصاب، برنامه ریزی های اعتراضات، هماهنگی این اعتراضات و اعتصابات در سطح سراسری بسیار بسیار حائز اهمیت، در همین شرایط کنونی هم حائز اهمیت است. بنابراین اردوی کار که ما صحبت میکنیم توده های وسیع رو در بر میگیره و همه هم معترض هستن به این رژیم. یه درصد کوچکی 7 درصد ممکنه طرفدار این رژیم، اونم مزدوران و خانواده هاشون و کسانی هستن که صاحب امتیاز هستن، کسی دیگه نیست در داخل ایران که موافق این رژیم باشه. بنابراین یک نیروی اکثریت در جامعه وجود دارن که مخالف هستن، اما این نیروی اکثریت، این اردوی کار رهبری نداره، فاقد رهبری هستش، فاقد یک نیروی کوچکی هستش که اینها رهنمود بده و هماهنگ بکنه برای به اصطلاح تدارک اعتصابات، اعتراضات و انواع اقسام اتفاقاتی که در جامعه میفته. و این رهبری واضحه که باید به طور مخفی سازمان پیدا بکنه، ضمن اینکه در کنار توده هست داره فعالیت میکنه، یعنی شبکه های کمیته های مخفی از این رو هستش که به وجود میاد، تحت شرایط عینی به وجود میاد. یعنی در داخل ایران هم این کمیته های مخفی حاضر هستن، وجود داشتن، اعتصاب هایی که صورت میگیره در داخل ایران بدون این کمیته های مخفی کارگری مسلما تحقق پیدا نمیکنه. تمام تدارکات بعد از قبل در میان افراد که مورد اعتماد هم دیگه هستن و این میتونه سراسری هم صورت بگیره انجام میگیره. اعتصاباتی که انجام گرفته، اعتصاب اخیر شرکت نفت، اعتصاب خود هفت تپه و انبا اقسام اعتصاباتی که صورت گرفته، شبکه مخفی پشت سر این هست، وگرنه خب بلافاصله افشا میشن، جلوگیری میشه از این موضوع. بنابراین ما سنت کار مخفی در داخل ایران داریم، چه در زمان شاه چه امروز در همین چند سال گذشته ما مشاهده کردیم مشخصا. اما مسئله سراسری کردن این کمیته های مخفی است. امروز یکی از اساسی ترین وظایفی که ما در واقع در مقابل خودمون داریم مسئله حل این بحرانه. ما هم دچار یک بحران هستیم متاسفانه، بحران رهبری. رهبری وجود نداره. این رو ما باید کاملا حساب شده بر اساس تجارب سابق پیشین تاریخی و تجارب خود ایران راه‌هایی پیدا کنیم، تدابیری بیاندیشیم که تحقق پیدا کنه، که هم در واقع از شرایط کنونی ما در واقع به یک شکلی بتونیم مقاومت و سازمان بدیم در مقابل این اچافات، و اینا جرأت نکنن که بیان هر آن که دلشون میخواد، هر کسی که دلشون میخواد دستگیر بکنن، ارعاب بکنن، جوانای ما رو به دلایل واهی تو خیابون میگیرن، دستگیر میکنن، شکنجه میدن و تحت فشار قرار میدن. بنابراین یک نیروی رهبری کوچک میتونه در واقع مقاومت کنه در مقابل این مزدوران، چون متکی به یک نیروی وسیع توده‌ای در جامعه. نیروی وسیع توده‌ای اعتماد داره به این نیروی کوچک. ما میبینیم که رهبرانی که از دل مبارزات بیرون میان چگونه محبوب هستن در میان توده‌ها، چگونه در واقع مورد احترام هستن. ولی متاسفانه از اونجایی که شبکه‌های مخفی وجود نداره، این رهبران عزیز ما دستگیر میشن بلافاصله، میافتن زندان، و یا حتی اگر کاری هم نکرده باشن به دلیل تغییرات شرایط که در ایران اتفاق میفته همه رو دوباره میگیرن، چون تحت نظارت هستن همشون. بنابراین این تدبیری که صحبت میشه و تجربه تاریخی هم هست دقیقا این هستش که نیروهای انقلابی با خصوص جوانان در داخل ایران پیوندهایی باید ایجاد بشه بین خود جوانان انقلابی و شبکه های کارگری موجود. باید در واقع پای تمام جوانان انقلابی که خواهان در واقع سرنگونی این نظام هستن و دیدن اچافات امپریالیستی رو، دیدن اچافات این رژیم رو، این هستش که ارتباط پیدا کنه، ارتباط از پایین و از نزدیک با پیشروهای کارگری که در حال مبارزه هستن، در صف مقدم هستن. این رفت و آمدها، این کارهای به اصطلاح خیلی حساب شده با رعایت اکید مسائل امنیتی و نهایتا انتشار یک نشریه سراسری مخفی برای هماهنگی و زماندهی توده ها در داخل ایران، یکی از راه‌هایی هستش که ما رو میتونه در واقع در مقام بهتری هم اکنون بذاره، هم برای آینده که این رژیم همراه با دولت سرمایه‌داری رو دستای پرتوان طبقه کارگر و زحمتکشان ایران سرنگون خواهد کرد. با تشکر.